بله، عرضم اینه که من اینجای بحث تکمیلی برای دو بخش که جا مونده بود از اون دو بخش رو میگم. در وهله اول میخوام برگردم به هدف این بحث که شروع کردم. همونش که اول گفتم، هدف بحث پوله میکردم با اونا و جواب دادم با اونا نیست. هدفش این بودش که ببینیم آیا از این کمپین علا رقم سطحی بودن، کثیف بودن و بی حاصل بودنش به این اشاره کردیم، آیا میشه با مرور برش به نکاتی تأکید کرد که برای خود فعالین سوسیالیست جنبش کارگری، برای اون چپ جدید دوران جدیدی که داره شکل میگیره در ایران، یک چپ اجتماعی و طبقاتی درس آموز باشه. و من سعی کردم بگم که در زمینه، چون ظاهرا اینا برخورد تئوریک کردن در جای اون تیکش رو میتونیم بگیریم و تفاوت این برخوردهای از مورد جایگاه تئوری رو و برخورد تئوری رو اینا رو توضیح بدیم. من به نکته که میخواستم اشاره کنم و به نظرم جالب هست که یک درجه روش فکر کنیم، اونم اینه که تئوری برای سوسیالیسم کارگری، برای مارکسیسم ابزار تحلیل. کمونیسم همونجور که مارکس میگه جنبش واقعی موجود در جهانه که پیش چشم ما جریان داره، یه وضعیت ایدئالی نیستش که باید براش برنامه خاصی بریزیم و براش این جنبش معین رو باید به پیش بود. و مسئله تمام مارکسیسم برای اینه که اون ابزار تئوریکی رو ساخته و اون واقعا شایسته نام تئوریه، نه هر جزوی که هر کسی مثل امثال بنده می‌نویسه. اون یک دستگاه تئوریکی ساخته که شما رو قادر میکنه با به تاریخ، به سیاست، به اقتصاد، به فرهنگ، به سازمان، به امر تبلیغ، به همه اینا نظر بندازید و بتونید همه اینا رو تجزیه تحلیلی ازش داشته باشید، عرصه های مبارزه رو تشخیص بدید و پیش ببرید. مارکس سنگ بنای چنین تئوری رو میذاره. چیزی که قادر کرده تا امروز مارکسیسم تئوری محوری جنبش کارگری بمونه، تئوری محوری سوسیالیستی بمونه، جوری که بزرگان بورژوازی هم بهش اذعان میکنن، تو دانشگاه نمیتونن ازش صرف نظر کنن، توی همه پرسی ها هنوز به عنوان که بزرگترین متفکران هزاره باید تر بشه، اینی که شیوهش علمیه، مثل علمی رو پیریخته که میشه روش گذاشت و تکاملش داد و جلوتر رفت و تصحیحش کرد و بهترش کرد و به یمن فعالیت مارکسیسم کلاسیک هست که امروز ما اینه داریم. و هر کار علمی دیگه ای رو مارکسیست ها میتونن ازش استفاده کنن و قدرت تحلیل خودشون زیاد کنن. جایگاه تئوری برای جنبش سوسیالیست کارگری ابزار تحلیلیه، دستگاه تحلیلیه. این نقطه مقابل چپ غیر کارگریه که تئوری براش یک سیستم عقیدتیه، به این معنی که عقایدش خودش رو سعی میکنه به طرز منسجمی از دیدگاه تئوریک شده. تئوری براش مکتبه. در نتیجه برخورد چپ غیر کارگری راستش دو تا جور برخورد تئوری میتونه بده. یکی تئوری برخورد بانی که دیدیم و زیاد دیدیم تو چپ جهان، الان میبینیم اونمایی که اروپا رو دیدیم و هستیم و تو چپ ایران هم میبینیم، برخورد یکی مارکسش میگه سکت، فرقه، به این معنی که برخورد نوع مذهبی. و رفورمیستا، گرایش راست، لیبرال ها همین برخورد مذهبی رو که رواج داره قطعا، ولی منصر چیز نیست، منصر به فرد نیست در چپ، تاریخ چپ ایران همین رو میگیرن و باعث تخته میشون که این های مجموع اصول عقاید دارن و برخوردشون ایدئولوژیک و این مذهبیش هست. این قوام دهنده این چپ غیر کارگری، چپ خوبی شماست، برای اینکه پشتش همونش که سالهاست داریم بحث میکنیم، مبارزه مادی نیست. و تو همین برخورد هم میبینیم اینا ایرادهایی که گرفتن و پایه استدلالی و مدلل کردن و این فحاشیشونه اینه که تئوری های ایرج آذرین منجر به ما به ازای سیاسی میشه، نه خود سیاست ها، به ما به ازای سیاسی، چون خود سیاستش معلوم میشه، اون ما به ازای سیاسی میشه برابر این وال که جوابش رو سعی کنیم بدیم. برای جنبش کارگری مسئله اینجور نیست. برخورد به تئوری ابزار تحلیلیه، دستگاه تئوری میگیره، استنتاج سیاسیشون رو رأی میدن، برنامه سیاست، احزاب سیاسی هستند، احزاب تئوریک نیستن، سازمان ها سیاسی هستند، جنبش ها سنت تئوریک دارن، ولی تئوری به مثابه شکل دهنده به موازه ندارن و ابزار تحلیلی همیشه باید از تحلیل مشخص از واقعیات مبارزه طبقاتی، پارامترهای مبارزه طبقاتی بگذاریم که اینا در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، نظری، فرهنگی اینا وجود دارن و کشوری، منطقه‌ای، جهانی، همین اقتصادی، سیاسی در همین عرصه جریان. مارکسیسم یه تئوری یک پارچه است از این لحاظ. قدرتش در آکادمی هم به علت همین قدرت علمی شه مونده میشه، بستش داد میشه، به کارش گرفت میشه، باش کار علمی کرد مثل هر تئوری علمی دیگه. از اینجا من یه نتیجه ساده میخواستم بگیرم. برای چپ خورده بوجهی، برای چپ غیرکارگری، کمونیست بودن، انقلابی بودن، صحیح بودن موضع با اعتقادات تئوریک اعضا حتی احاد یک جنبش سنجیده میشه. بنابراین شما اگر اعتقادات متفاوت نظری داشته باشید که در این مورد نشون دادم، فقط مثلاش اینه که اینا شبیه نظرات ما نیست، بنابراین اینا جز کفار هست و مسئله فقط به این تموم نمیشه. جایگاه تئوریسین، اون چیزی که اونا بهش میگن تئوریسین، کسی که دستگاه تئوریک میسازه مثل یک پیغمبر و به این وسیله پیغمبر همیشه باید یکی باشه. اگر تئوری نقش اون چیزی داشته باشه، سازنده جنبشی داشته باشه، واضحه که مثل ادیان توحیدی خدایان نمیتونن موجود باشن در عرصه تئوری، بلکه خدایان باید تبدیل به یک خدای واحد بشن. اینجوریه که مارکس زمانه به بزرگترین، حتی وقتی این مارکس زمانه این شکل کاریکاتور نداره و واقعا مثلا میگن لنین یا تروتسکی یا اون فرقه های سکتی اینجوری برخورد میکنه، یه شکل دیگه‌ای که الان داره پیدا میکنه و در مورد شاید این حزب معینی که امروز مورد بحث ما هست و قوقایی که به راه انداخته، یعنی که یه دستگاه تئوری که خود ساخته در حقیقت من در آوردی که واقعا ریشه نداره توی سنت سوسیالیستی طبقه کارگر، واقعا اینا خودشون تاریخش هم نخوندن، تاریخ نه جنبش رو خوندن نه تاریخ تئوریش با اطلاع هستن، نقش توجیهگر سیاست هایی رو داره. به نظر اینا فرق دارن با سکتر، نقش توجیهگر سیاست هایی رو داره که اینا به دلایل مصلحت گرایانه، به دلایل فرصت طلبانه یا به قول خودشون موقع شناسانه موضع میگیرن و با اون طور سناریوی سیاه، این لغاتی پرتاب بشه اون وسط، نمیدونم سلبی اثباتی، لغاتی پرتاب میشه تا بتونه مواضع سیاسی رو که به ملاحظات دیگه گرفتن توجیه کنه. و این در نقد تئوریک هم همین کار میکنه، در مبارزه ایدئولوژیک هم، در مبارزه تئوریک هم، اگه دقیق‌تر بخوام لفظش رو کار ببریم، همین کارو میکنه. در صورتی که برای سنت سوسیالیسم کارگری مبارزه تئوریک، مبارزه ایدئولوژیک عبارت از یک کار عقلانی. تئوری چیز پیچیده‌ای نیست، تئوری ساده کننده واقعیته، نه پیچیده کننده واقعیت، نه شب رو روز جلوه دادن، زغال رو سفید جلوه دادن، بلکه واقعیت رو آدم بهتر میفهمه و هر آدمی رو با وجدان علمی یا حتی با صرفا بررسی اخلاقی نشون بدید متوجه بالاخره نکتتون میشه و احتمالاً میتونه اگه ابزارشو داشته باشه بیشترم فکر کنه و بیشترم بخونه. بحث تئوریک کار آزادانه جنبش سوسیالیستی کارگریه که بر حسب سنتش، بر حسب رواجش، بر حسب قدرتش، هر چی تئوریش بیشتر داشته باشه بهتر. به خدای واحد و پیغمبر واحد احتیاج نداره. و پیغمبرایی که ناسخ و منسوخ هم دیگران یکی رو نقض میکنن، آخرین کلام خدا رو میارن، احتیاج نداره. همزمان هر چی، اصلا شرط دستیابی به حقیقت وجود عقاید مختلف و بحث بینشون خیلی ساده است. من اینجا میخواستم به این اشاره کنم، این نکته رو که گفتیم و راجعش صحبت کردیم برگردم بگم که علت این، همونجور که تو صحبتم سعی کردم بگم، اینی که اگر نقطه حرکت شما جنبش بالفعل طبقه کارگر باشه، جنبش بالفعل، نه اینکه بالقوه میتونه چه بود، جنبش بالفعل طبقه کارگر باشه، واضحه که به تحلیل های احتیاج داریم که این جنبش رو پیش ببره. بنابراین چاره‌ای نداره جز که به تئوری به شکل عقلانی برخورد کنه. و یا حتی اگر در خودآگاه و سنت ما هم نبوده باشه و تحت تاثیر این چپ غیر کارگری یه وسائل پیش اومده باشه، واقعیت این جنبش کافی یکی ذره‌ای در این راه کوشش بکنه، این یه صدی رو میشکنه، راهی رو باز بکنه، سنتی رو اصیلی رو که مطابق با نیازهای این جنبش هست به سرعت شکل. اتفاقی که تو ایران ما ناظرش هستیم و این درس رو میخواستم بگیرم از مرور بر این کمپین کسی، این هست که به درجه ای که جنبش طبقه کارگر واقعا در میدانه، به درجه این که بهترین روشنفکرها و بهترین پیشروان جنبش های حق طلب در ایران متوجه این شدن که دینامیزم تغییرات جامعه ایران متکی به جنبشی است که ستون و فقرات جنبش کارگری باشه و دارن راه پیشرویشون در اتحاد با جنبش طبقه کارگری و بنابراین تقویت اون در همه عرصه‌های نظری و فرهنگی و فکری و اینا جستجو سیاسی جستجو می‌کنن، به درجه که این قضیه پیشرفته واضحه که برخورد به تئوری مطابق سنت طبقه کارگر رواج پیدا می‌کنه و همین اتفاق افتاده. این از درک کسانی که برای رسیدن به قدرت، برای شکستن اختناق، برای سرنگون کردن رژیم و برای هر چیز دیگه که یه روزی واقعا لابد اعتقاد شده داشتن که شروع کردن، به شیوه‌های دیگه فکر میکنم به جنبش کارگر اتکا ندارن، صادق نیست. و اینجا ما قربانی و این آلوده شدن فضای فرهنگی قربانی یک شباهت سوری میشه. به نظر میاد که یه قوم و خویشی خانوادگی بین این انواع چپ وجود داره، برای که شباهت سوری وجود داره. مثل اعضای یک ایل رو شما ببینید، یک خانواده بزرگ رو ببینید، خب اینا پسر خانم اما یه خور شبیه چشماشون یا ابروشون یا هر چیزی، شباهت اینجوری که هر دو از تئوری حرف میزن، همه لغتای تاکتیک رو میگن، همه شیوه تبلیغ میکنن، احتمالا ترمینولوژیشون واژگان و لغاتی که به کار میبرن مشترکه، همه میگن حس، همه میگن تشکیلات، همه میگن مبارزه اقتصادی، ولی واقعیت اینه که این شباهت ها سوریه بر حسب اینکه اینها در کدوم جایگاه اجتماعی قرار میگیره. آیا در رابطه با یک طبقه زنده معینی که طبقه اصلی استثمار شده هست که اونجور که مارکس نشون داده و بعدش بسیاری دیگر نتونستن انکار کنن واقعا نیروی اصلی پیشبرنده جامعه و سازنده تاریخ هست، آیا گره خورده مسائل مبارزه اون برای اون به کار برده میشه همه این بحثا، یا این بحثایی که از جایگاه اصلی خودش کنده شده و مثلا از لنینیزم تبدیل شده به فن کسب قدرت سیاسی. یه وقتی بودش که جلال طالبانی هم خودشو لنینیست میدونه، اگه میگفتی چرا علت چی بود که میگفت یه تشکیلات محکم احتیاج داریم با دیسیپلین آهنی. خب اگه یکی از چه باید کرده لنین اینو فهمیده باشه، خب واضحه که اینو برمیداره برای جنبش ملی و ضد امپریالیستی یک زمان خودش یا الان همکار امپریالیستی و هم جای احتیاج داره که من حرف بزنم دیگران قبول کنن خیلی هم منطبق بر سنت عشیرتیه که خودش نشون میده که خانی حرف میزنه باید قبول. این شباهت خانوادگی واقعا نباید جلو ما رو بگیره. خود همیشه سوسیالیسم کارگران این مسئله رو داشته و خواهد داشت، در اینی که حریف اصلی ما بورژوازیه که ایدئولوژی سوسیالیستی نیست، در قالب لیبرالیسم الان در حرفش مثلا در ایران امروز میزنه، اصلا شیوهاش فرق داره، شیوه سازمانگریش هر چیش فرق داره، ولی همیشه یک چپ غیر کارگری هست که با مبتذل کردن شد با گرفتن این شیوه ها و با به کار بردن اینا برای اهداف طبقاتی دیگه، برای کندن هم کندنش از پایه اجتماعی واقعیش، اینا رو تبدیل به حرفای پوچ میکنه و اینها همیشه به ضرر تموم شده از زمان از اول بوده. سوسیالیست انواع سوسیالیست های خورده بورژوایی این مشکل داشت، انواع سکت های مشکل داشت، برای من یه مبارزه دائمی این خواهد بود. شکل این مبارزه باید شناخت، شکل این مبارزه باید درک کرد. ما به جای رسیدیم که به نظر میاد و به نظر من فقط به نظر میاد به همون درجه که جنبش کارگری روش کرده، به همون درجه که واقعا از لحاظ ابژکتیو چشمنداز انقلابهای همگانی، چشمنداز راهحلهای خرد بورژوایی، چشمنداز بسیج کردن طبقات غیر کارگر با آرمانهای بزرگ تغییر جهان، اینا بسته شده در جامعه ایران، بسته شده و انقلاب برای اینا رو بست. از یک طرف عروج طبقه کارگر، از یک طرف نزول خرد بورژوازی که شامل به دلایل متعدد ایدئولوژیک اقتصادی در سطح جهانی و ایرانه، همه اینا باعث شده که واقعا پایه مادی و زمینه مساعدتر برای چپ جدید طبقاتی کارگری فراهم بشه و با این که تعین نداره ولی چپهای غیر کارگری هرچه بیشتر به شکل حاشیه‌ای و به شکل همش گفتم پارازیت‌ها و انگل‌هایی که از بدن این میتونن تغذیه کنن فقط بتونن به زندگیشون ادامه بده. باید خودش رو آنتیتز معرفی کنه. همه جای دنیا اینجور هست. یه چپ به سر اصلی وجود داره که متاسفانه در اروپا اینا می‌بینیم در دست رفرمیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها می‌افته، در بتانرده سوسیال دموکرات‌های چپی. ولی در کنارش یه سکت‌ها و یک جریانات کاملا غیر کارگری هستن که به هر حال خودشونو با نق زدن، با بند کردن، با نمیدونم خط کشی کردن با این به سر اصلی تعریف می‌کنه بدون که هیچ وقت بتونن کاری بکنن، هیچ وقت بتونن تبدیل جریان بشه. اینو قبلا ما چه دیگه بررسی کرد. گفتیم علت حاشیه‌ای بودن اینا این نیستش که اینا نتونستن آگاهی بدن و طبقه کارگر آگاهی نداشته و یا مثلا به دلایل هژمونی فرهنگی اونجوری که به قول خودشون گرامشی رو فهمیده این اتفاق افتاده. علتش اینه که اینا تو مبارزه بالفعل طبقه کارگر ناتوانن که آلترناتیو با معنی بدن تا بتونن رفرمیست‌ها رو عقب برونه. بنابراین به این زندگی سکتیشون ادامه میدن، به این سیاست بازی توجیهگرشون ادامه میدن. به نظر من تو ایران ما به نفع زودرس شاهد این شدیم. علتش بخشن عروج جنبش کارگریه، ولی بیش از اون نزول سوسیالیسم غیر کارگریه، چپ غیر کارگریه، برای که اونا واقعا قدرت یعنی امکانات اجتماعی ندارن، موقعیت های اجتماعی دیگه برایشون بسته شده، موقعیت های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک برایشون بسته شده به دلیل همه تحولاتی که در صورت شده. از اینجا من میخواستم یه نتیجه راجع به اخلاق بگیرم. این برخورد مختلف راجع به تئوری که گفتم برای ما دستگاه تحلیلیه، ولی با یه شباهت ظاهرا خانوادگی برای اونا یه دستگاه عقیدتی مکتبی. برای ما ابزاری که باید با واقعیت تلفیقش کرد، تحلیل کرد از واقعیات جهان موجود، مبارزه طبقاتی موجود، پارامترهای موجود تا راهگشا باشه. برای اونا خود اعتقاد به اینا بلافاصله بهشون میگه در برابر جنگ، در برابر هر پدیده‌ای که موضعی باید داشته باشن و واقعیت جا میفته و این توجیه میشه با انقلابیگری و عجله داشتن و نمیدونم تاریخ رو با دخالتگری شکل دادن. در اینا نتایج اخلاقی هم داره. طبقه کارگر در عرصه سیاست، در عرصه مبارزش ناگزیر حقیقت جو باشه، برای که برخلاف طبقات دارا اهرم قدرت هیچی نداره، نه ثروت داره، نه قدرت ایدئولوژیکو در جامعه داره یا ابزارهای ایدئولوژیکی مثل مدیا و نمیدونم مذهب و اینجور چیزا در اختیارش هستن، نه قدرت نظامی رو داره. طبقه کارگر به یمن تحلیل مارکس، به یمن کار عظیم مارکس، حداقل 160 ساله که اینو میدونه که اما خود این جامعه که من استثمار میکنه در این حال یه تضادهای درونی داره که اون دینامیزم رو من بشناسم، مبارزه خود من، همین مبارزه روزمره خود من در ادامه خودش این جامعه رو میتونه ترانسفورم کنه، میتونه دگرگون کنه، میتونه انقلاب درش بکنه و آزادی من و در این حال آزادی کل جامعه رو به ناگزیر با خودش بیاره. به این دلیلی که طبقه کارگر راهی نداره جز که دینامیزم واقعیات رو بفهمه، وضعیت مبارزه طبقاتی رو واقعی بفهمه. بعضی از رفقا تعریف کردن همونجوری که رفقا تو اظهار نظرشون هم گفتن، مثلا اینکه تعلیل چشمانده واقع بینانه از چیز گفته. به نظر من این واقع بینی نیاز طبقه کارگره، واقع بینی نیاز طبقه کارگره، چاره داره جز که واقعیت ببینه. برای که همون دستگاه علمی مارکس اینو بهش گفته، این تضمین رو بهش داده که تا وقتی استثمار هست تضادهای درونی سرمایه‌داری که به ناگزیر بحران هم هست و کمان که میبینیم هم هست، برابر این اوضاع هر چقدر بد باشه مارکسیست همیشه میتونه کار با معنایی برای پیشروی جنبش طبقه کارگر تعریف کنه. در صورت که اگر کسی به دینامیزم واقعی، به ماتریالیزم، به ابژکتیویته، به حقیقت و اینا اعتقاد نداشته باشه، همه چی قرار بشه از ارادهش، از نقش ریختنش، از خواستش بیاد که با این مکاتب پست مدرنیستی مد شد و نیچهی بشه و اراده‌گرا بشه و بنام بشه. خب واضحه که اون نمیخواد واقع بین باشه. اراده خودش جای واقعیت میشونه، آرزوی خودش جای واقعیت میشونه، لاف زدن خودش جای برنامه میشونه، جای پیشروی میشونه. این حقیقت جوی طبقه کارگر، ضرورت حقیقت جویی، ضرورت واقع‌بینی، ضرورت تا کنه مسئله رفتن، تحلیل عمیق دادن، ربط پدیده ها رو دیدن، یک دست و منسجم بودن تو همه عرصه ها، این جنبه ماتریالیستی، ابژکتیو، علمی برای طبق کارگر اصلا پای مادی نداره برای دیگری، و اینا دو جور اخلاق متناظر باش هست. در برخورد مبارزه ایدئولوژیک هم طبق کارگر از خوش اخلاقیش نمیاد که با رفقاش رفیقانه برخورد کنه، برخوردش علمیه، بحثش عقلانیه، هدفش از بحث تئوریک هم پیدا کردن پیغمبر نیست، پیدا کردن رهبر و لیدر نیست، پیدا کردن راه حل برای مشکلات خیلی ساده ای از قبیلی که کارگاه کوچیکو دارن میبندن میگن صرف نمیکنه. چه باید که راه حل‌های مختلف هم نگاه میکنه، با عقلش میسنجه، به درجه که پیشروانش از به جنبش قویتری متکی باشن، به سنت عمیق‌تری متکی باشن، با عقل نظری و تئوریک و سیاسی و تجربیشون و کتابایی که خوندن میسنجه، تصمیم میگیرن، محک تجربه میخوره، در تون پیچ ها متوجه نکات میشن، و اینجوری بعضی تبیین ها، بعضی تحلیل ها، بعضی متد ها انباش میشه، امتحان خوب پس میده، میمونه تو گنجینه نظری و تئوریک طبقه کارگر به کار میره. مارکسیسم اینجوری بر پرودونیسم پیروز شد، مارکسیسم اینجوری بر دورینگ پیروز شد، یا بر باکونین پیروز شد، یا اینجوری مارکسیسم بر برنشتاین پیروز شد. انتراسل دو کار کردن، نشون دادن، انقلاب اکتبر انجام دادن. وقتی انقلاب اکتبر پیروز شد، کمونیسم شد به سر اصلی چند و سوسیال دموکراسی ناگزیر به لیبرالیسم پیوست، رفت جایی که واقعا بهش تعلق میشه. بنابراین بحث من ساده است، اخلاقی که حقیقت جو هست، برخوردش با تئوری، با رفقاش، با در پولمیک با دیگری، لازم نداره هیاهو کنه، لازم نداره دروغ بافه، برای که نه فقط از حقانیت خودش مطمئنه، بلکه حقانیت خودش رو فقط با کشف حقیقت اوبژکتیو میتونه ثابت کنه. به این دلیله که در برخورد در فرهنگ سیاسی هم راستگوه، نه برای که راستگوی یک صفت اخلاقی خوبیه، برای که لازمه پیروزی و پیش رو میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر اشکال داشته باشه تو تئوریش خب میپذیره دیگه. مارکس نوشته در مورد کمون، نوشته یه مزیت عمده ای که دولت نوع کارگری خواهد داشت به دولت‌های بورژوایی اینی که اشتباه کنه میگه، میگه اشتباه کردیم ها، چه بد کاری که دوباره بدیم و نو شروع کنیم. اگه نگی که نمیتونه پیش بره، و اگه کارگری باشه میخواد پیش بره، چرا نداره، میخواد آزاد چند دیگه، آبروداری نمیتونه بکنه. جورج برنارد شو دهه 30 اوایل استرین اومده بود، جورج برنارد شو فابیان بود، یعنی به سوسیال دموکرات نزدیک بود، ولی رفت اونجا میگه بابا این دولت اینا، بابا همه میگن استالین دهه 30 و اینا پشت آدم میلرزه، تروسکی رو وقت بیرون کردن، ولی میگه اینا دولتشون اشتباه میکنه، میگه برخلاف دولت ما، یعنی دولت لیبرال متمدن انگلیس دهه 30، تا جایی که هنوز ریشه بر آب بود، تا جایی که هنوز طبقه کارگر داشت شکاری میکرد، خب کتش نمیره که مکتبی عمل کنه، به حقیقت احتیاج داره. اخلاق بی اخلاقی در حقیقت برای اینا نتیجه اینه که در دیدگاه نظریشون حقیقت برای حقانیت کافی نیست، خودشون رو حقانیت فرض میگیرن به هر دلیلی، شاید چون سابقه شو دارن، شاید چون واقعا از صبح تا شب برای حزبشون میدوئن، میگه من که منظوری ندارم، من آدم خوبیم. اگه خودتو حق فرض بگیری و هر چی با تو مخالف باشه معلومه بر کفر است، برخوردت با اونش تفاوتی با برخورد اون حزب اللهی تو که تو انقلاب بهمن دیدیم شما گذشته رو ما میکوبید نداره دیگه، همون رفته. اگر حقیقت منشأش نمایندش تو هستی، به دیگران میشه آبروشونو بیابرو کرد، میشه حیثیت برای کسی باقی نگذاشت، چون من که میدونم در خدمت امر بزرگی، من فکر نمی کنم سردمدارانشون اینجوری فکر میکنن، سردمدارانشون میدونن دروغ میگه، من دارم از زمینه های مادی که یک عده‌ای توی این احزاب درجه تعامل میکنن یا دندون رو جگر میذارن، یا در عین اینکه میدونن این برحق نیست ولی ادامهش میدن این کارو میکنن، حرف میزنن. و اینجا میخوام به تفاوت اخلاق اشاره کنم و بگم چرا جنبش کارگری این کارو نمیتونه بکنه و نخواهد کرد، نمیتونه با حیثیت افراد بازی کنه. اگه حقیقت حقانیت داره باید بتونه، اگر لحظه‌ای داره این کارو میکنه، اینجا کارم خراب بوده، دارم به ضرورت دروغی میگم، فلسفه اخلاق ریشه در فلسفه مبارزاتی طبقات مختلف داره. طبقه‌ای که پشتش به حقیقت میتونه با اخلاق باشه و عکسش میشه باشه نتیجه گرفت. سازمانی که بی اخلاق پشتش به طبق کارگر نیست، این نتیجه صادر میشه گرفت. و اینجاست که حفظ فرهنگ کارگری اهمیت رو مهم و تمایز شده. من یه اشاره اینجا چون بحث راجع به حکمتیستا و وقا اینا بود صحبت کردم و همونجور که اشاره کردم این بحث رو کوروش همونجور که خودش میگه از بهمن شفیق گرفته و سعی کرده بگه طوری که خودش اعمالش میکنه به مقاطع مختلف ما به ازای سیاسیشو نشون بده، در حالی که سیاستش خودش حاضره اون ما به ازایشو نشون بده، خودش به سیاست حاضره. حالا کوروش یه تفاوتی رو با بهمن شفیق به خیلی ظرافت رعایت میکنه و برجستش هم نمیکنه. میگه به نظر من نمیشه به اینا گفت ضد امپریالیست، نمیگه، ولی میگه کما که این اطلاعی آخرشون گفتن این حرف. ولی بحث توده‌ای گفتن به ما نزد بهمن شفیق راستش با چشمانداز شروع نشد، با ضد امپریالیست شروع شد، با ضد آمریکایی شروع شد. کرونولوژیش روشنه، بحث خطر فساد بود، بحث سالیداریتی بود که هفته پیش دو هفته پیش رضا راجبش صحبت کرد و در اون چارچوب این اومد یه حرفایی زد، گفتش که نه این حرفایی که شما میزنید مثل حرف توده‌ایاست، برای که ضد آمریکاییه، برای که بهمن شفیق اصلا رفورمیزم و گرایش سوسیالیست قائل نیست. موضوعش این بودش که جنبش کارگری جنبش کارگری یه پارچه است و شما توده ای هستی جنبش کارگری میخواید ضد امپریالیست کنید، جنبش کارگری حالا هر چیزی میشه. در حال برای بهمن شفیق از مسئله جنبش کارگری اومد و اینکه شما با با ضد آمریکایی بودن داری میرین تو جنبش کارگری و این موضوع استودن. من اینجا میخوام یه نکته ساده بگم، اینجا میخوام فقط عقلانی جوابشو بدم و بگذرم از این بحث ضد امپریالیسم. هم یکی از اون نکاتیه که به نظر من چپ کارگری رو از چپ غیر کارگری تفکیک میکنه. درک از ضد امپریالیسم در نزد چپ غیر کارگری در مقطع انقلاب هم میدونیم چی بود، راجبش لازم صحبت کنیم. ضد امپریالیسم یه نیروی غارتگر بود، ضد توسعه ملی بود، فلان بود. و به درجه که اینا فکر میکنن برساس فاصله گرفتن از اون چپ و فکر میکنن این پیشرفت و مرزبندیشون با چپ انقلاب بهمنه، مقوله امپریالیسم و مقوله سهیونیسم رو خط زدن، همراه سهیونیسم و امپریالیسم نوشتن راجع بهش که آقا این مقاله رو سنت اسلامی ملی استفاده میکنه، ما استفاده نخواهیم کرد. طبق کارگر نمیتونه که لغت امپریالیسم رو خط بزنه. امپریالیسم نه فقط سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ کاپیتالیستی و بزرگترین قدرت‌های کاپیتالیستی جهانه، بلکه امپریالیسم همونجور که خونی و بلد این تعبیر دارین یک فازی از سرمایه‌داری که ویژگی‌هایی میده به سرمایه‌داری، به روابط بخش‌های مختلف سرمایه، مثل سرمایه مالی و سرمایه صنعتی و اینا، که روابط ویژه‌ای میده به کشورها، به روابط ویژه‌ای میده در جغرافیای سیاسی و تقسیم جهان و در سیاست جهانی اثر می‌ذاره. اینا نمیشه به سادگی بود. مسئله اینی که، و من این نوشتم در جای دیگه، اون مقاله مفصلی که مثل کتابچه از تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت، اونجا تئوری‌های مختلف مقاومت، تئوری‌های مختلف ضد امپریالیسم رو تفکیک کردم. تئوری بشر دوستان، لیبرال چپ، آنتی گلوبالیزاسیون، آنارشیستی. تئوری‌های چپ قدیم شامل جناح شوروی و به صراحت تروتسکیستا و مارکسیستا رو بهشون اشاره کرده و گفتم با آدم های صاحب نامی مثل تری اندرسون، مثل اریک هابسبان به اینا اشاره کردم و موضع اینا رو در چپ قدیم دیدم، به این معنی که اردوگاهی هست و این کارها رو میکنه و بنابراین دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به همسویی با اردوگاه ضد امپریالیسم کافیه، مبارزه ضد سرمایه لازم نداره. به اون بحث اشاره کردم که این تئوریا با در غیاب اردوگاه اصلا حتی جنبه ضد امپریالیسم هم نمیتونن داشته باشن. و تو اونجا برگشتم به سنت مارکسیسم کلاسیک، لنین به هیلفردینگ اشاره کردم، به بوخارین یادم نیست، نشانه لوکسانبورگ، همه اینا که در این ارسال چیز نمیشتم و سعی کردم دفاع کنم که تنها اتفاقا با سقوط شوروی واضحه که ضد امپریالیسم نوع چپ قدیم کنار میره، ولی ضد امپریالیسم واقعی لنینی کارگری کاملا جا پیدا میکنه. و بنابراین از اون نتیجه سیاسی گرفتم، منابع قدرت جنبش ضد جنگ، بنابراین در بهره اول وصل شدم به جنبش کارگری. این ما رو تفکیک میکنه تا همین امروز از کسایی که تو غرب از فرد مخالفت با آمریکا، مثلا نه فقط از هوگو چاوز دفاع میکنن بدون قید و شرط که حالا جای تعامل داره، ولی از احمدی نژاد هم ممکن دفاع کنن. و این خطری که خیلی اکتیویست های ایرانی که در این جنبش ضد جنگ فعال هستن در خارج کشور، ربطی هم به سازمان ما ندارن، از گرایش مختلف هستن، بسیار آدم شریفی هم هستن، واقعا مشکلشونی که چجوری با اینا در بیفتن، مشکلشونی که چگونه اینا رو کنار بزنن، چگونه یک موضع بگیرن. به نظر خودم من سعی کردم اونجا تحلیل بدم و بعد اینو به صورت مشخص‌تر رسوندیم وقتی راجع به بحران اتمی صحبت کردیم، بحران هسته‌ای، جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا. مرتب گفتیم در مقالاتی که من و رفقای مختلف دیگه نوشتیم، مفصلا توضیح دادیم که ماهیت کشمکش ایران و آمریکا چگونه باید دید، زدن باید چه معنی هست. حالا اتفاق که افتاده، این دوستان در گیومه کاری که میکنن که کنار گذاشتن، چون زدن امپریالیسم نوع مدل قدیم واقعا اصلا پایمادیش وجود بلوک شوروی باشه، وجود اردوگاه شوروی باشه، از دست داده. اینها تنها نوع زدن امپریالیسم که میشناختن همونه، اینها گذاشتن کنار، امپریالیسم شده یه پدیده مدرنی که خب بعد جنگ میکنه آدم میکشه، نقد اومانیستی هم برفرض جنگش میشه کرد. از اون طرف یه ارتجاع از اسلامیه، مدرنیته، ارتجاع، یکی این کفه ترازو، یکی اون کفه ترازو، این امپریالیستی هست میدونم، ولی به جاش مدرنه. اون ارتجاع اسلامی فاشیستی بدتر. خب بیاین و همسان آقای بهمن شفیق باید گفت و کسایی که میرن این تئوری رو ازشون میخرن، خب بیاین تئوری بدین دیگه، همون حرفی که رفیقمون رضا مقدم در مورد بحث سالیدارتی گفت، دست کم به اندازه ناسیونالیست های کرد منسجم باشین، یه تبیینی بدین دیگه. و من کمکشون کردم تو اون مقاله تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت، تئوری های دفاع از جنگ هم گفتم دیگه، انواعش هم فقط محافظه کارانه، لیبرال، سوسیال دموکرات، سه نوع اصلی نبوده، یه نوع فری هم شمردم، نوع سه و نیم، نوع چهار، که گفتم یه در چپ های قدیم هم به اینجا، به همینجا رسیدن، گفتن بین مدرنیته امپریالیستی، بین حقوق بشر امپریالیستی، حتی دموکراتیزاسیون امپریالیستی یا حتی حقوق مدنی امپریالیستی در مقابل فاشیسم اسلامی، گفتن از این دفاع میکنن دیگه. آدم های معتبری توشون هم. سلمان روشی یکشون بود که خب اون نویسنده است و توروسیان نیست، ولی فرید هلیده، کریستوفر هیچنز، آدم های بیشتری میشه ازشون اسم بود. اینا همه در این جا قرار گرفتن، نظری پردازی میکنن، بحث میکنن، حرف میزنن، هنوز هم پولیمیکاشون ازمه نشرم در میرن. خب برید پایه تئوریک براتون پیدا کنید دیگه. دیگه نمیشه که با سناریو سیاه‌سفید نمیدونم خاکستری آدم خودشو مشغول کنه. شرایط انقلابی نیست ولی شاید یه کاری بشه کرد، تو مرزا به ضرب اسلحه فقط میشه کاری کرد، بعد اینجوری به باد بدین جنبش رو. برید یه تئوری پیدا کنید، یه کاری پیدا کنید که بتونید حرف بزنید. نمیتونید به این دلیلی که چون تنها نوع ضد امپریالیست که شما میشناسید، نوع توده‌ایشون، نوع چپ قدیمی که خود در جوانی بهش اعتقاد داشتی، همون وقتش هم خیلی یاد نداشتن، اسنی برام، شما نمیتونی الان کسی که وایساده در مقابل بورژوازی جهانی، در مقابل تقسیم جهان، امر انقلاب کارگری ایران میدونه که باید در این جهان پرآشوب باز شدن تجدید تقسیم جهان، من پسش بین قدرت بزرگ امپریالیستی باید بتونه ذره ذره پیش ببره، به این بیاد بگی اصلا ضد امپریالیستی تو، وقتی این گویا خیلی بد است و از اینجا نشه بگیری پس توده ایست. این فقط درک نازل شما از امپریالیسم رو نشون میده، نه توده ای بودن طرف که ضد امپریالیسته. و در ضمن بگم این لغت نو توده ایست، اگه هدفش این بوده که ما رو پایین بیاره یا مشخصا ایرج رضا رو پایین بیاره یا فلان رفیقی که این حرف رو تو داخل کشور تکرار کرده به ترسونه، این کار نمیکنه. کاری که میکنه اینه که حزب توده رو بالا میبره، حزب توده رو بهش اعتبار میده و تطهیرش میکنه. انگار حزب توده اشتباه تئوریکی کرده، مثلا معتقد بوده به نفت در اپوزیسیون که به این مواد رسید. آقا جان، حزب توده حکمت سیاسی داشت، تقسیم جهان بود، شوروی رضایت میداد که در اون منطقه چاره جز این نداشت دولت هوادار ایران سر کار باشه. همین که همین دولتی که نهایتاً میخواد هنوزم در بازار غرب حل بشه، یه خورده با امریکا پارس میکردن براش مختنم بود. ریشه های موضع حزب توده که تو اشتباه تئوریک نبود دوست عزیز، در سیاستاش بود. تئوری اون نقش توجیه رو داشت، نقش شناخت واقعیت که نداشت. واسه این تئوری دوران تبدیل میشد به اسم رمزی. شوروی رو قبول دارن، شیوهش که خیلی شبیه شیوه هر چپ غیر کارگری دیگه ایه. تئوری مجموع اعتقادیه که اگه قبولش میکردی معلوم میشد اونجا باید از هر دولت ضد آمریکایی پشتیبانی کنی، حتی اگر دیده باشی پیروز تو کاوه چجوری آدم ها رو به گوله بست و آدم کش. ما به ازای سیاسی تئوری ما شبیه اون، سیاست واقعی ما که شبیه اینا نبوده. خود تئوری ها اونم که ازتون توضیح دادم به یه بنا به یک معضلاتی طراحی شده، برای پاسخگویی به یک معضلاتی طراحی شده که شما اصلا قبول ندارید اون معضلات رو، مثلا اعتبار نداره اون معضلات از دیدگاه شما، موضوعیت نداره. خود سیستم فکری ما هم که با شما متفاوت، خودتون میدونی ما با یه سیستم دیگه متفاوتی به معضلاتی که شما ندارید یک پاسخی دادیم و یه سیاست دیگه رو داریم عملی میکنیم. شما اومدی گفتی عین حزب توده ایمونه که اونم یه تئوری داشت که نتایجش این میشد معابضه سیاسی نشبیه میشه، اگر نشده ما به همون نام میتونیم پلان دادگاهشون کنیم. این آماسلان به حزب توده است. این مخدوش کردن ارزیابی از حزب توده است در صحنه سیاست ایران، چه در بهمن ماه چه حتی همین روز. اینو خواستم بگم راجع به این. اینو گفتم کوروش یک دو جا ابراز ملاحظه میکنه، ولی هرچی پیشتر رفتن الان در آخر نوشتهاشون تکرار میکنن اینو میگن، حالا که مسئله آمریکا سولداری سنتر بخوان راجع به صحبت کنن راجع به این حرف میده. من بحثم اینجا تموم میشه و اگر چیز نباشه ضبط اینجا میتونیم خاموش کنیم تا